ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. اجرای مصوبه جدید دولت درباره شیوه توزیع بنزین از ساعت 24 امشب. هشدار وزارت بهداشت درباره احتمال افزایش ویروس آنفولانزا طی هفته‌های آینده در کشور. و درخشش دانش آموزان دختر تهرانی در مسابقات جهانی ریاضیات با کسب 5 نشان طلا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. رئیس جمهور کشورمان در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد که در ترکمنستان برگزار شد، از اختصاص حق ویژه‌ای که قدرت‌های جهانی به رژیم صهیونیستی درباره صلح دادند انتقاد کرد.
استقبال از رئیس جمهور این بار در اشقابان، این بار در اجلاس صلح و اعتماد بین المللی. رویدادی دیپلماتیک و صحنه‌ای برای گفتگو درباره همکاری‌های منطقه‌ای، گسترش تعاملات و ترسیم چشم‌اندازی روشن‌تر برای ثبات و توسعه مشترک. در این نشست رئیس جمهور با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی بر بازاندیشی مفهوم صلح در جهان تاکید کرد.
رژیم صهیونیستی در جهان گذشته به خود جرأت تجاوز به جمهوری اسلامی را داد و صدها نفر از هموطنان بیگناه من را به شهادت رساند. اقدامی که نه تنها با تنبیه بین المللی مواجه نشد، بلکه حمایت کامل سیاسی و نظامی قدرت‌های مدعی از حقوق بشر و صلح جهانی را به دنبال داشت. هیچ کشوری، حتی قدرت‌های بزرگ، نباید فراتر از قواعد جهانی فراتر روند.
آقای پزشکیان برگزاری این اجلاس را گامی در جهت مسئولیت همگانی در رعایت اصول صلح بین المللی ارزیابی کرد.
در بستر تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود، سیاست قدرت‌های بزرگ در غرب آسیا تا کنون عملاً به ایجاد نوعی حق ویژه برای رژیم صهیونیستی منجر شده که منشأ بسیاری از جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌ها در منطقه است.
در حاشیه نشست دیدارهای دو جانبه سران کشورها یکی پس از دیگری انجام شد. گفتگوهایی که به بررسی مسیرهای تازه همکاری، توسعه مبادلات سیاسی و همکاری‌های اقتصادی میان کشورها اختصاص داشت. در همین راستا رئیس جمهور با آقای پوتین دیدار کرد. همکاری‌های دو جانبه و بررسی آخرین تحولات منطقه محور اصلی گفتگوها بودند. در ادامه آقای پزشکیان با نخست وزیر میانمار دیدار و گفتگو کرد.
فرزانه ظرفام، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ترکمنستان، اشقاباد.
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت جبران عقب ماندگی در حوزه سلامت الکترونیک و ایجاد معماری هوشمند برای نظام سلامت تاکید کرد. آقای عارف در نخستین جلسه کارگروه سلامت الکترونیک گفت کمبود امکانات و دسترسی نداشتن بسیاری از بخش‌های کشور به سامانه‌های الکترونیکی از دلایل اصلی این عقب ماندگی است، اما توان داخلی برای جبران وجود دارد. وی قاچاق دارو با ارز ترجیحی را مشکل جدی دانست. سود کمبود نظارت بر مراکز درمانی، رعایت نشدن تعرفه‌های مصوب در مطب‌ها و بی‌نظمی در مصرف دارو از دیگر چالش‌های بخش درمانی کشور است. معاون اول رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که استقرار سیستم سلامت الکترونیکی بتواند این مشکلات را کاهش دهد. مصوبه جدید دولت درباره شیوه توزیع بنزین از فردا در کشور اجرا می شود. بر اساس این تصمیم، سهمیه 60 لیتری با نرخ 1500 تومان و سهمیه 100 لیتری با نرخ 3000 تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ خواهد شد. مصرف بیشتر از سهمیه یا استفاده از کارت جایگاه با نرخ 5000 تومان محاسبه می شود. سهمیه خودروهای دولتی به جز آمبولانس ها، خودروهای وارداتی و پلاک مناطق آزاد نیز از نیمه شب با نرخ آزاد اعمال خواهد شد. خودروهای صفر تولید داخل با قیمت کمتر از 1 میلیارد تومان مشمول سهمیه یارانه‌ای هستند. برای رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی نیز سهمیه اضافه ماهانه در نظر گرفته شده و ما به تفاوت نرخ 3000 تا 5000 تومان به حساب آنها واریز می شود. دولت هدف این طرح را کنترل مصرف، کاهش فشار واردات و توزیع عادلانه یارانه سوخت اعلام کرده است. ائمه جمعه استان تهران ضمن تاکید بر حمایت از دولت از مسئولان هم خواستند تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند. ضرورت حمایت از تولید برای مهار تورم و امیدآفرینی برای پیشرفت کشور از دیگر محورهای سخنان ائمه جمعه استان تهران بود.
خطیب جمعه تهران بر ضرورت گره‌گشایی مسئولان از مشکلات مردم تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری گفت همه باید مراقب توطئه‌های دشمن باشیم و مسئولان نیز باید همه تلاششان را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند. خطیب جمعه پردیس هم گفت باید از دولت حمایت شود تا مسئولیت‌ها بر زمین نماند.
اگر حمایت صورت نگیرد از دولت‌ها، ماندگاری کشور آسیب می‌بینه، خود مردم آسیب می‌بینند.
امام جمعه گلستان هم با اشاره به پیشرفت‌های کشور امیدآفرینی را برای تداوم پیشرفت ضروری اعلام کرد.
نشانگر این است اون حرکتی که توسط بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام شروع شده با قدرت و قوت ادامه دارد.
امام جمعه موقت ورامین هم ضرورت توجه به تولید برای مهار تورم را یادآور شد و افزود مسئولان باید برای مهار تورم راهکارهای عملی اجرا کنند.
تولید رو تقویت کردن منوط به اینه که فعالیت‌های غیر تولیدی رو غیر جذاب کنید.
امام جمعه پرند هم گفت رژیم صهیونیستی از توان بالای نظامی جمهوری اسلامی ایران آگاه شده و به همین علت میدان جنگ را عوض خواهد کرد.
حتما میدان جنگ فرهنگ خواهد بود. حتما میدان جنگ مدل سبک زندگی ماها خواهد بود. رسانه خواهد بود، جنگ روایت ها خواهد بود، جنگ شناختی خواهد بود.
امام جمعه پیشوا هم با اشاره به ضرورت مقاومت در برابر دشمن تصریح کرد راهی جز مقاومت در برابر زورگویی دیکتاتور آمریکا وجود ندارد.
می‌بینید ونزوئلا چندین ساله که تحت تحریم‌های سنگین مردم ایستادن، بازم به دولت ضد امپریالیستی رأی دادن. داره متوسل میشه با قوای نظامی. مردم همین بسیج ایران رو اونجا رو اندازی کردن.
نقی مختاری، خبرگزاری صدا و سیما.
استاندار تهران با اشاره به تراکم بالای جمعیت پایتخت گفت هر سال معادل جمعیت یک استان بارگذاری جمعیتی در تهران انجام می شود. محمد صادق معتمدیان افزود تنها در سال 1403 بیش از 103 هزار مجوز ساخت مسکن صادر شده که 65% آن مربوط به شهرداری تهران است و باید مدیریت شود. وی خروج پادگان ها و مراکز نظامی از شهر تهران را اولویت دهم دانست و تاکید کرد مهمترین دغدغه مدیریت شهری جلوگیری از بارگذاری های جدید جمعیتی است. معتمدیان همچنین از دستورات رئیس جمهور در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت تصمیمات در کنترل بارگذاری های جدید اثرگذار خواهد بود. رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه بیش از 1,600,000 متر مربع فضای ویژه زنان در پایتخت ایجاد شده گفت فضاها شامل بوستانها و مجموعه های شهربانو، شهردخت و کوسر است که زمینه حضور فعال و اثرگذار بانوان را فراهم کرده است. مریم اردبیلی با اشاره به جایگاه زن در گفتمان انقلاب اسلامی افزود در 4 سال اخیر زیرساخت های ویژه زنان توسعه یافته و در حال حاضر هزاران گروه زنانه محلی در محلات تهران فعال و در حل مسائل خانواده و جامعه نقش آفرینی می کنند. وزارت بهداشت اعلام کرد ویروس آنفولانزا نسبت به ماه گذشته حدود 3.5 برابر در کشور افزایش یافته و احتمال اینکه این میزان طی هفته‌های آینده افزایش یابد زیاد است. به گفته متخصصان در شرایط فعلی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در درمان و قطع زنجیره انتقال این ویروس بسیار مؤثر است. محمد رضا صالحی متخصص بیماری‌های عفونی:
متاسفانه روز به روز مراجعه بیمارستانیمون داره بیشتر میشه و درگیر ریویم. بیمار جوانی هستش که من صحبت میکردم باش، علی‌رغم این که مبتلا بوده ولی خب کارشو انجام میداده و احیانا اون خستگی مضاعف باعث سوار شدن بیماری روی فرد میشه.
یعنی سر کار اینا نرم، مثلا میگه حتما آقا امروز حتما باید برم سر کار.
به هیچ وجه مدرسه، سر کار، دانشگاه، حداقل 3 روز تعطیل باشه و استراحت کامل، مصرف مایعات.
اگر این کارا نکنن چه اتفاقی میفته؟
احتمال وخامت اوضاع، درگیری ریوی و بدتر شدن بیماری وجود داره.
این دارو اینا چی؟
از جهت دارو باید با اطباء مشورت کنن. در مواردی که
تبان سرخود نرن، مثلا
هیچ وقت
بگه حالا این آنتی بیوتیک بخورم گلوم درد،
هیچ وقت. بیماری ویروسیه.
سرپرست دانشپژوهان کشور با بیانی که دانش آموزان دختر تهرانی در مسابقات جهانی ریاضیات موفق به کسب 5 نشان طلا شدند گفت پرنیان حیدریان، فاطمه مازینی، سارینا و سانیا کیای جمالی و هلنا آقایی دخترانی بودند که در رقابت این دوره در بانکوک خوش درخشیدند. مسابقات با حضور بیش از 30 کشور از جمله چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. خسروی افسود حضور موفق دانشپژوهان با حمایت مسئولان علمی و اجرایی آموزش و پرورش شهر تهران همراه بود و افتخاری بزرگ برای کشور رقم زد. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره وقوع فروریزش زمین در شهرک اولیعصر منطقه 18 تهران گفت این حادثه نیمه شب دیشب رخ داده است و محدوده‌ای به وسعت 10 متر و عمق 1.5 متر فرو ریخت و 3 خودرو دچار سانحه شد. علی بیت اللهی علت احتمالی را جریان آب در مجاری زیرسطحی و آبشستگی پس از بارندگی ها دانست و افزود این رخداد بی ارتباط با تشدید پدیده فرونشست تدریجی زمین در این ناحیه نیست. بیت اللهی تاکید کرد بررسی های پیشین نشان داده است فرونشست زمین در محدوده جنوب پارک قائم طی 2 سال اخیر 3 برابر افزایش یافته است. اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از افزایش وزش باد و بارش برف در ارتفاعات خبر داد. بر اساس پیشبینی‌ها از عصر شنبه تا یک شنبه بارش برف، وزش باد شدید، کولاک و احتمال رعد و برق در دامنه‌ها و مناطق بالادست استان رخ خواهد داد. همچنین در نیمه جنوبی و غربی استان وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی شده است. در 5 روز آینده هم آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. در این حال با ادامه بارش برف در فیروزکوه ارتفاع برف در منطقه امین‌آباد این شهرستان به 23 سانتی متر رسید. با تلاش راهداران همه محورهای اصلی و روستای این شهرستان باز و تردد در آنها روان است.
با کاهش محسوس دما طی چند روز گذشته، از دیروز بارش‌ها در مرکز شهر فیروزکوه به صورت باران و در ارتفاعات و برخی از روستاها به شکل برف بوده. ارتفاع برف در ایستگاه هواشناسی منطقه امین‌آباد این شهرستان به بیش از 20 سانتی متر رسیده است.
برای اولین بار در سال جدید برف بارید. خیلی ذوق کردیم، خدا رو شکر. تو الان هم که داریم جلوی مغازه تمیز میکنیم.
راهداران این شهرستان از آغاز بارش ها در محور اصلی و روستایی حاضرند و عملیات بازگشایی راه ها را انجام میدهند.
یک ساعت هم نخوابیدیم و بیشتر همش تو محور بودیم.
کارهای جاده و نمک پاشی و یخ نزنه و برفروبی و
دو روزه با عوامل راهداری در داخل جاده هستیم مشغول به کار که مسافران با حال خوب تردد کنن و سعی سالم به مقصد برسن.
خدا رو شکر هیچ مسئولی نداشتیم، جاده ها تردد روان بود.
با تلاش راهداران همه محورهای اصلی و روستایی استان تهران باز و تردد در آنها روان است. محمد حسین پور معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان تهران گفت
ما تمام امکانات لوجستیکی خودمون رو، ظرفیت‌های انسانی خودمون رو به صورت کشیک در سطح راه‌های استان و همچنین رادارخانه‌ها به صورت 100% این امکانات رو بسیج کردیم. 305 دستگاه ماشینات راهداری با 420 راهدار عملیاتی و پشتیبانی این خدمات رسانی رو در طول بارش اخیر به مسافرین عزیز داشتیم و ما همچنین بیش از 1500 تن شن و نمک در این بارش در سطح راه‌های استان استفاده کردیم. تمام راه‌های اصلی شریانی و همچنین راه‌های فرعی و روستاییمون رو ما تا این لحظه بازگشایی کردیم.
سیما وران، خبرگزاری صدا و سیما، فیروزکوه.
دو کارگاه تخصصی عکاسی در ورامین برگزار می شود. در نخستین بخش آموزش با عنوان خانش چهره در عکاسی پورتره با تدریس علیرضا بختیاری عکاس پورتره و دارنده جوایز بین المللی است. این کارگاه بر درک چهره به عنوان زبان بیان در پورتره نگاری و تحلیل نمونه های معاصر تمرکز دارد. در ادامه نیز کارگاه دوم با عنوان عکاسی هنری معاصر از دریچه ژانرها به تدریس مهدی مقیم نشاد پژوهشگر و نظریه پرداز هنرهای معاصر است. این نشست به بررسی تحولات مفهومی و زیبایی شناختی ژانرهای مختلف عکاسی از پورتره تا مستند اختصاص دارد. هدف از برگزاری این کارگاه ها ارتقای نگاه تحلیلی و هنری عکاسان ورامین عنوان شده است. معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از نهایی شدن قرارداد خرید 5000 دستگاه اتوبوس برقی خبر داد و گفت تا کنون 2500 دستگاه خریداری شده و برقی سازی ناوگان اتوبوسرانی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است. لطف‌الله فروزنده افزود 50 کیلومتر خطوط مترو و 22 ایستگاه جدید تکمیل شده و خطوط 8 تا 11 نیز در حال احداث است. وی با اشاره به توسعه کمربند سبز تهران تصریح کرد سرانه فضای سبز از 16 به 17.5 متر مربع رسیده و 600 هکتار پارک جدید آماده افتتاح است. وی اقدامات اجتماعی شهرداری از جمله ساماندهی دره فرحزاد، جمع‌آوری 20000 معتاد متجاهر و آموزش 7000 کودک کار را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد. با ابلاغ رسمی حکم رئیس مجلس، مجتبی زارعی نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس مأموریت خود را به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت عمران پردیس آغاز کرد. زارعی گفت این هیئت بدون هیچ خط قرمزی برای احقاق حقوق مردم و بررسی وعده‌های عملی نشده، افتتاح‌های سوری و مشکلات طرح‌های متعدد وارد عمل خواهد شد.
البته تحقیق تفحص که در سن رأی آورده الحمدلله بعد از کار کمیسیون عمران، از نظر آیین‌نامه‌ای مراحل اداریش را طی می‌کنه، چون این بایستی از سوی رئیس قوه مقننه ابلاغ بشه، بعد از کمیسیون کارهای اداریش داره شکل می‌گیره. انشالله ما به زودی کارمون رو شروع خواهیم کرد. این تحقیق تفحص با روند جاری تعارضی نخواهد داشت. انباشت بیش از یک دهه را انشالله مد نظر داره در اون 8 سرفصل و 41 مورد، انشالله اونها رو پیگیری خواهیم کرد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از تصویب 120 طرح برای تغییر چهره پایتخت تا نوروز خبر داد. داوود گودرزی گفت نقشه راه اجرای قرارگاه سیما و منظر شهری به همه سازمان‌ها و شهرداری‌های مناطق 22 گانه ابلاغ شده و پروژه‌ها به صورت زمان‌بندی شده و قابل پایش دنبال می‌شود. طرح‌ها شامل طراحی و معماری شهری، توسعه فضای سبز، پاکسازی و ساماندهی شهری، خدمات اجتماعی و مناسب سازی است. گودرزی افزود برای هر پروژه حوزه مسئول حجم عملیات و نحوه مشارکت نهادهای مردمی مشخص شده تا تغییر چهره تهران برای نوروز 1405 بر اساس برنامه منسجم و یک پارچه انجام شود. در واکنش به انتقادها درباره وضع ونتاکسی ها معاون شهردار تهران گفت مسئولیت تعیین تکلیف این خودروها بر عهده مجموعه پشتیبانی شهرداری است. محسن هرمزی افزود تاکسی ها توسط دولت وارد شد و ما با کمک شهرداری دو مرحله فراخوان و مزایده برگزار کردیم و قرعه کشی میان متقاضیان انجام شد. این در حالی است که امانی عضو شورای شهر با انتقاد از روند واگذاری ونها گفت از 252 دستگاه ون تحویلی به شهرداری تهران در 3 سال گذشته تنها 4 دستگاه تحویل شده، در حالی که شهرهای دیگر بلافاصله همه خودروها را دریافت کردند. و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
به نام خدا. سلام خانمها و آقایان، شب شما بخیر. بانک شهر قهرمان 25مین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام شد. در دیدار نهایی این رقابت‌ها که در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد، بانک شهر در دیداری نزدیک با نتیجه 6-4 مقابل تیم استقلال جویبار به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در این مسابقه حسن یزدانی نماینده وزن 97 کیلوگرم تیم استقلال جویبار با نتیجه 4-0 مجتبی گل جزبان که شهر را مغلوب کرد، ولی نتوانست مانع شکست تیمش شود. دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها به دلیل غیبت تیم ستارگان استاری و حذف این تیم از جدول مسابقات برگزار نشد و تیم خیبر خرم‌آباد بعد از بانک شهر و استقلال جویبار عنوان سومی را کسب کرد. ایران قهرمان مسابقات والیبال دانش آموزان جهان شد. در دیدار پایانی والیبال دانش آموزی رده سنی کمتر از 15 سال جهان در شانگلوی چین، تیم پسران ایران به مسافه چین تایپه رفت و با برتری 3-1 برابر این تیم جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم ایران نتیجه دست اول را 25-15 واگذار کرد و در دست‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب با نتایج 25-18، 25-22 و 25-17 برنده شد و سزاواران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. شاگردان آرش صادقیانی پیش از فینال موفق به شکست تیم‌های نیجریه، عربستان سعودی، هند و دو تیم از چین شده بودند. تیم‌های مدعی گیتی پسند، مس و گوهرزمین هفته 18 لیگ برتر فوتسال را با برد پشت سر گذاشتند. در بازی‌های این هفته گیتی پسند اصفهان با برتری 3-1 در زمین شهرداری ساوه جمع امتیازاتش را در صدر جدول به عدد 46 رساند. مس سنگون 6-2 پالایش نفت بندرعباس را برد و فاصله 3 امتیازیش را با تیم صدرنشین حفظ کرد و تیم رده سومی گوهرزمین سیجان با 3 گل ارشیای شهر قدس را شکست داد و 39 امتیازی شد. در سایر بازی‌های امروز تیم‌های پردیس قزوین، سنیش ساوه و فولاد زرند به ترتیب با نتایج مشابه 2-1 برابر فولاد هرمزگان، پالایش نفت اصفهان و نماینده شهر کرد پیروز شدند و دو تیم بهشتی سازه گرگان و پالایشگاه شازند به تساوی 3-3 انجامید. و لیگ دسته اول فوتبال با توقف نساجی و برد تیم‌های مثل شهر بابک و صنعت نفت آبادان پیگیری شد. در روز نخست از هفته 15 رقابت‌ها نساجی در زمین تیم هوادار تهران با تساوی 1-1 متوقف شد و همچنان با 34 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. صنعت نفت آبادان 1-0 هوادار تهران را برد و با 27 امتیاز در رده دوم جدول ایستاد و مثل شهر بابک با 1 گل شناورسازی قشم را شکست داد و در پله سوم جدول 24 امتیازی شد. در دیگر بازی ها نیز پارس جنوبی 2-1 از صد نیروی زمینی گذشت و در بازی فرد البرز با بعثت کرمانشاه توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در همین چارچوب فردا شنبه شهرداری نوشهر با سایپا، مثل سنگون با نفت گاز گچ ساران، آریوی اسلامشهر با داماش گیلان و پالایش نفت بندرعباس با مثل کرمان دیدار می کنند. تندرست باشید عزیزم.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسانم. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:35 خواهد بود. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو تهران همچنان ادامه دارد. روی همین موج بمانید. خدا نگهدار.
Oh. سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.